وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المتجاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يرى كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولا نزلنا عليك كتابا في القرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. در سوره مبارکه انعام سعی می فرماد که با یک نگاه فوق‌العاده روشنگر مبانی دین الهی رو تبیین کنه. به عبارت دیگر بنا دارد زیبایی های دینداری رو طوری تبیین کنه که شوق دینداری و تنفر از بیدینی در انسان به نحو بارزی شعله بکشه. اگه عنایت داشتید در آیه اول این سوره فرمود یه همچین نظامی و انضباطی که حتی نور و ظلمتش رو مدیریت کرده است، این رو چطوری میشه در کنارش جز پروردگار مطلق پروردگاری رو فرض کرد؟ در واقع داره نقد میکنه تفکر کفار را. آخر آیه رو ببینین، میگه با همه اینا ثم با همه اینا الذین کفروا بربهم یعدلون. کافران برا پروردگارشون عدلی قرار میدن، برا پروردگارشون، یعنی همون پروردگاری که این چنین نظامی که درش زندگی میکنن رو مدیریت کرده است که تاریک و روشنی این نظامم رو حسابه. وقت اومدن کنار این پروردگار به ربهم یعدلون، شخص و فکری که نقش قائلن براش آوردن. در آیه دوم تذکریست به مذهبی ها که شما هم گاهی نقصایی پیدا می کنین، حالا نه در اون حد اونها که در کنار خدا عدلی قرار بدید، ولی در دینداری جانبازانه و پاکبازانه نمی آیند. انتم تمترون. فرمود با این که خدای شما، ببینید تو اینجا ضمیر عوض کرد، هو الذی خلقکم، خطاب را آورد به شما که در این قرآن همه حالا می خونی. شما اینه تا آخر سوره اگه عنایت کنین خیلی دقیقه، با اونجایی که خطاب داره میکنه داره با مذهبی ها حرف میزنه و موضوع رو از حیطه درون دینی بحث میکنه. وقتی که غایب است از بیرون دینی، یعنی ضمیر غایب به کار میبره، بحث آفات کفرا و مشکلات اندیشه بیرون دینی را بحث میکنه. تو آیه دوم میگه که آخه شما یه ارزیابی رو خودتون بکنین تا پاک بازانه و جان بازانه دینداری کنین. و اون چیه؟ این که یک زندگی دارید که در سطح الان در این دنیا در سطح گل موقته، یه بدن گوشتی گلی در یه فرصتی موقت، ثم قضا عجلا و عجلا مسمى. بعد میگید اون وقت با این دید اگه نگاه کنین ببینین مشیدون سیردون سیر شهدا میشه یا سیر سرمایه دارا. این که موندین اون وقتی که صحنه صحنه پاک بازی و جان بازی بود، به قول اون آقا خلاصه قبض و بسط کردم، میگه چطور شد که موندید؟ در راه شهادت رو نبندید؟ دیدین اون شعر خیلی زیبایی میگه خلاصه نبندین، ما یه تیکه خلاصه این پا اون پا کردیم یهو دیدیم در راه شهادت بسته شد. خدا میگه کی تقصیر کار است جز اینه که اینجا شما زندگی خودتون رو بد تحلیل کردید، غلط تحلیل نکردید، بد تحلیل کردید. تصمیمای بزرگ وقتی گرفته میشه که زندگی را از منظر آیه دوم سوره انعام آدم بتونه ببینه. راحت تصمیمای بزرگ میگیره که زاهلا بعد میگه در آیه 5 میگه این تصمیما را اندیشه کفر که در آیه 1 هست مسخره میکنه، میگه اینها سادن اهل خلاصه دنیا و سیاست و مدیریت نیستن. اون بحثش حالا نیست، بحث هر اینه که ما به اندازه ای که زندگی دنیایی را اینقدر محدود بگیریم انتخاب بزرگ میکنیم. خدا رحمت کند مرحوم نواب صفوی را، من اینا خودم از آقای مهدی عراقی شنیدم رحمت الله علیه، گفت وقتی که دیگه حکم اعدامش در اومد یک کاسه شک، تاره قدیما دیده بودین تاره شکسته یعنی نصف تاره، با یه بسته پیراهن کهنه، یه پیراهن کهنه شا پیچید توی یه بغچه فرستاد برای عیالش. گفت سید همیشه طوری بود که پیام میداد، حرف نمیزد، فوق‌العاده کم حرف و پر پیام بود. میگفت عیالش وا کرد و پیامش هم خوب فهمید که زندگی که این لباسش است، اینم وسایلش است، موندن و چاپلوسی نظام شاهنشاهی کردن نداره. دیدیدم که خب زیبا وقتی خود اون یارو که حکم اعدام میخواست اجرا کنه بعدن گفته بود که اینا خواستیم در چشماشون رو ببندیم، گفتن نه برای چی، همو بغل کردند و بوس کردند و وداع کردند و الله اکبر گفتند و واسدندم این خیالشون هم نبود شهید شدن. اینا با این آیه میتونن به اینجا برسن، هیچ راهی دیگه نیست. یعنی ما خیلی سرمون به خطرش که خودمونا در کلافهای پر از پیچ و کج و معوج دنیا اسیر میکنیم و بعد نمیتونیم انتخاب بکنیم. آدم نمی، همه حرفامون منطقیه است اما چرت است. دقت کردین؟ میشینیم اینی کلی حرف داریم، همه اینا هم که یارو میگه منطقی است اما یه ریال نمیارزه. در کدوم زاویه یک ریال نمیارزه؟ در زاویه ای که آیه دوی سوره مبارکه انعام جلو ما گذاشته است. و همین هم آخرش گفت چرا اینجور اسلام دوست داره که مؤمنین با تمام وجود خودشون در اختیار دینداری بگذارن تا نمایش اسلام مشخص بشه چقدر زیباست. در آیه 3 ادامه صحبت با بچه مسلمان هاست دوباره، ببینید آخرش هست، حالا چه آخرش چه وسطش، سرکم ببینید خطابه، میگه برای اینکه تقویت کنه بچه مسلمونا رو توی انتخابشون، میگه و هو الله فی السماوات و فی الارض، خدا در همه صحنه ها خداست، دلواپس چی هستی؟ میگوی مثلا اگه من حالا نمیدونم برم جبهه، اون وقت مثلا حالا زن و بچه هم چی میشن؟ یا مثلا اگه من این انتخابا کردم آیندم حالا چی میشه؟ حالا مثلا به زحمت میافتیم؟ این حرفا چیه؟ خدا در همه صحنه ها خداست. خوبه و خوبه الله فی السماوات و الارض، دیگه چی؟ و یعلم و سرکم، میدونه در درون تو چی میگذرد، باز تمام صداقت اومدی تو صحنه، دیگه دلواپست چی هستی؟ حالا همه تلاش میکنن که بگن که آقا این آقا نه تبعیدش کردیم در ترکیه و اونجا هم که اصلا ابا امامه نداره، دیگه حذفش میکنیم، ولی دیدیم که چون دل حضرت امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه با خدا بود، دیدی نتونستن. اینا نقششون این نبود که امامو بفرستن نجف. اینا همطور که فرعون که نقشش بود که حضرت موسی رو بفرسته پیش شعیب. الله اکبر به این خدا، که درست همون کاری که حضرت امام میخواست شد نجف، پایگاه فکری یه انقلابی که شما ببینید هر چه ما الان داریم، میگه جز با اون تئوری هایی که حضرت امام توی نجف پایش گذاشتن ادامه پیدا کرد. اصلا اگه نجف نبود، امام در نجف این مدت نبودن، محال بود این انقلاب به این شکل صورت بگیره. حضرت موسی دوید و دوید و دوید و دوید همون جایی که دنبالش بود، بعدم ظاهرا که میدونه اول که حضرت نمیدونستن که این شعیب است و پیغمبر است، حضرت شعیب هم که رو نکردن، که فقط میدونستن این باید 8 سال اینجا بمونه. حالا اون 2 ساله را بعد بحث میکنیم. 8 سال اومدن بهونه کردن که خب اگه خواستی باید 8 سال بمونی. خب حضرت موسی هم که چاره ای نداشت، نه جایی داشت بره، نه نون داشت بخوره، گفت که خوب باش، نگو که درست همون جا اومده است که بعد اومد. خب اصلا عصای حضرت شعیب داد، عصای موسی اون شد که اون شد، حضرت شعیب دادن دیگه. این چه نظامی است؟ میگه آقا یعلم و سرکم موسی، من میدونم تو برای خدا این کار کردی، ولت که نمی کنم. حضرت امام با این امیدواری بزرگ، خب شما در شرح حال حضرت امام رحمت الله علیه ببینید، شما یک ثانیه نمی بینید که ایشون این همه کوه امیدشون یه ذره فرسایش پیدا کرده باشه. چرا؟ از کجا آوردن؟ خب از این آیه 3 آوردن. توحید خیلی چیز عجیبیه. می فرماد که یعلم و سرکم و جهرکم، یعنی همه چیزت پیش ماست. و این آخریش دیگه خیلی آدم رو دلگرم میکنه، میگه ما اصلا بی تفاوت نیستیم تو هر کاری خواستی بکنیم. و یعلم و ما تکسبون، اونچه که تو انتخاب میکنی، تکسبون معنیش اینه دیگه، اونچه انتخاب میکنی را میشناسیم، بی تفاوت نیستیم. تو انتخاب کردی دفاع از اسلام ها، پیش نجفت میفرستیم تا پایگاه دفاع از اسلام ها به زیباترین شکل بتونی پایه‌گذاری کنی. انتخاب کردی مقابله با فرعون را، پیش شعیبت میفرستیم. ما که در صحنه ایم و هو الله فی السماوات و فی الارض. خب میگون چرا بعضیا این آیاتی که میخونن اشکشون جاری میشه، حالتشون منقلب میشه؟ خب برای اینکه میبینن تو زندگیشون چقدر خدا حضور داشته است. بعد حالا دوباره آیه 4 برگشت به آیه اول، ببینید ضمیر غایب شد دیگه. اونجا گفت والذین کفروا بربهم یعدلون، کافرا برای خدا عدل قرار میدن و هم تراز قرار میدن. اینجا میگه پیغمبر این کافران کارشون اینه. و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضون. تا حالا نشده اینایی که توحید رو نمیشناسن. یه وقت بچه مسلمونه شک میکنه ده بعد پشیمون میشه، یه وقت یه کسی است نه برای غیر خدا و هم نقش قائل است، میگه پیغمبر اینا تا حالا نشده است که آیات الهی را ببینن. ما تعتیه من آیت من آیات ربهم الا، نشده است که یه آیه ای از آیات پروردگارشون براشون بیاد الا کانو انها مورزین. الا اینکه اینا از قبل کارشون این بود که چه کار کنن، میگن ما قبول نداریم، اعراض کردن. یعنی برو بابا اینا چیه کو؟ میگه آقا قرآن این همه عظمت نه کو؟ ما آواکس میبینیم، سوپر اتانتارد میبینیم، اما کو نور قرآن، کو پیروزی حق؟ میگه مشکل اینا اینه که آیت شناس دیگه نیستند. دوباره دقت کنید، ول نکنید، تو اینا در واقع آسیب شناسی کفر برای اینکه جای کفر آدم بشناسد. ما مشکل بعضی روشن فکرامون تو انقلاب هم همین بود، جای جریان کفر را نشناختن، نزدیک شدن بهش. این که میبینن با آقای سروس جلسه میذارن تو آمریکا، خب مال این است که کفر را نمیشناسند. وقتی آدم جریانهای سیاسی ما، بعضی هاشون واقعا نمیفهمند که کفر چقدر عجیب بیرون از حقیقت تاریخ است، نمیتونه بفهمه، نقش برای کفر قائلند. اصلا جریان فتنه یکی از بدیهاش این بود که امیدش به جریان کفر شد، یعنی این بیشتر لجن مالشون کرد. اگه نه اولش که یه اعتراض بود، اعتراض که دنیا آخر نمیشد که، اعتراض چه غلط باشه چه درست. اینکه کار به یواشاش براندازی کشیده شد، مال این بود که اینا نشسته بودن قبلا تو جلساشون که غیبت میکردن از بچه مسلمونای متدین، از اون اولش که از شهید بهشتی تو جلساشون غیبت میکردن تا این آخر که از بهترین نیروهای ارزشی کارشون غیبت بود، این جریان نتونستن کفر درست بشناسن. این آیه میگه که شما اینا بدونید کفر شناسی به این است که آیات الهی را نمیتونن ببینن. من بین خدا خدا فکر نمیکنم زیر آسمان بعد از قرآن و اهل البیت ما آیتی به زلالی نمایش خدا مثل این جنگ و دفاع 8 ساله داشته باشه. تا قیام قیامت میشه از عظمتها و نمایش خدا در جای جای این صحنه های جنگ 8 ساله و دفاع 8 ساله ما آیت الهی ببینیم. خب شما ببینید این جمله رو حتما میدونین، این خدا لعنت کنه این سید مهدی هاشمی را، خودم نوارش گوش دادم، اومد در همین فلاورجون سخنرانیش این بود، جنگ آمریکایی‌ها درست کردن خداشون هم تموم میکنن، شما بچهای جبهه و جنگ بازی دارین میخورید. یعنی شما ببینید چشم چقدر کوره، یعنی این همه فساد کفر که اومده است، اصل اسلام و نشانه رفته است با این مقابله با انقلاب از طریق جنگ. ببینید اینجوری بچه ها رو انگیزاشون از بین میبرد. یعنی جریانی شدن اینا که اینا نه تنها خودشون از جبهه میمدن بیرون، مسخره میکردن خیلی راحت، گفتن بعد امامم که روشون نمیشد مسخره کنن، گفتن دورش گرفتن. اخ اخ، تو اینقدر میفهمی کسی دوره در نگیره، یه حکیم عارف الهی نمیفهمید اصلا بپاید این بازی ها را نخورید که نمیدونم آقا دوری فلانی ها میگیرن بازی میخورن. آخه تو خودت هرچه بصیرت الهی بیشتر باشد راحتتر ماوراء حتی سخن مردم و غیبت مردم فکر میکنی، خود خدا تو قلبتون گذاشته است. شما دیدین میگه اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، یک فاسق یعنی یکم غیبت میکنه، یعنی مؤمن آنی که یک کسی میاد غیبت یک کسی رو بکنه ناخودآگاه به قلبش همین آیه میفته که نه مسئله را باید بالاتر از این نگاه کرد. فتبینوا یعنی چه؟ یعنی تسلیم نشو، مسئله را باید بالاتر نگاه کنی، تحقیق کنی، معلوم نیست این درست بگه. میفرماد که اینا مشکلشون همینه که نمیتونن آیات الهی را ببینن. واقعا حالا خودمون باشیم، یعنی آیتی مثل امیرالمومنین تو هستی میشه سراغ گرفت؟ یه چیز عجیبیست. به قول آقای شریعتی میگه علی انسانی در این بعد، تو اصطلاح فیزیک و شیمی مثلا یه چیزی که میخوام میگن بی نهایت بعد داره، میگن این بعد داره. ایشون یه سخنرانی داشت قشنگم بود، میگه اصلا نمیشه معلوم کرد. آخه اگه کسی اهل شب زنده داری و عشق هست، اهل شمشیر نیست. اگه اهل شمشیر هست اهل حکمت نیست. اگه اهل حکمت هست اهل سیاست نیست. این آیت بزرگ الهیست. دیدیم که نه تنها ندیدندش، گفتن که همه رسیدن به این خر مقدسایی مثل خوارج، رسیدن به این که مشکلات اسلام دست علی علیه السلام است. حالا باید بکشمش، یعنی امیرالمومنین کشتن که اسلام از دست علی راحت بشه. خب اینا یه چیزی شما یاد گیرید، و اون که این جنس یه فکری است که همه حالا همینطوره. شما دیدین تو همین جریان ها دارن فرمودن آقا که دارن حالا به طور خزنده لایه هایی را این برا اون برا حالا تو هر مجلسی شد بخاند، حالا اونا هرچی که بخاند نمیتونن که، اما لایه هایی را به صحنه بیارن تو مجالس که به جای این که اینا حرف رهبری بشنون، رهبری حرف اینا رو بشنوه. میگن آقا رهبر باید این کار بکنه، رهبر این کار بکنه با برنامه. خب شما دیدین آیه امام فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشین تا آسیبی نبینین. انصافا این جریان فتنه که ما ازش عبور کردیم کمتر از جنگ بود، که به حمدالله ما با رهبری حضرت امام و تبعیت مردم عبور کردیم. خب این آیت خدا نیست که آیت خدا رو خوب دقت کنید از چه زاویه، که ملتی پیرو ولی فقیهی هستن که حکم خدا را به مردم متذکر میشه و این جمع شده است. و دیدیندم این آیت را نبینیم دور از اون کورید. چطوری همچی آیتی به این بزرگی را همه جمع شدن دیگه، همه از این شکل چی میگن عجیبتر جمع نشدن که خواستن با این فتنه به اصلاح به بهانه انتخابات اصل نظام را خلاص کنن. خب دیدین که نشد. خب حرف من اینه که شما مواظب باشید اگر که توحیدتون ناب نباشد در یکی از این صحنه‌ها خدای نکرده همون مصیبتی سرمون میاد که سر سران فتنه اومد. ما میخوایم خدامون رو نجات بدیم. برای همین در آیه بعدی نگاه کنین میگه که فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. داره هنوز کیا رو میگه؟ همون آیه یکیا را، آخر آیه یکیا را که عدل خدا کسی را قرار دادن. میگه وقتی حق برای اینا میاد به این زیبایی، آخه اگه دیگه حق از این زیباتر میشه، تمام دنیا جمع شدن که انقلاب اسلامی را بشکنن نتونستن. خب یعنی حق دیگه باید بیدار بشن. گفتن چیزی نبود که آخه چطوره چیزی نبود؟ پس آیت الهی چیه؟ میگه فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، وقتی حق براشون میاد اینا حق را تکذیب میکنن، که اون جلسه بحثش شد که تکذیب آیت حق تکذیب خود حق است. اون وقت از اینجا حالا باب بحثه، یعنی این باب نیمه دوم آیه پنج که با میشه حالا حالا میخواییمشا. فصافه یعتیهم انباء ما کانوا بهی از تحزم، میفرماد پیغمبر میخوام بدی خبر بدم، اینا مسخره میکنند اون حقی که میاد، وحی که میاد، حقایقی که ظاهر میشه، جنگ 8 ساله‌ای که به نور حق پیروز شد، ولایت فقیهی که تونست اثبات دین و دینداری بکنه. میگه حق که میاد برای اینا به جهت این که اینا یه قدرت غیر حق را نگاه میکنن. یعد به ربهم یعدلون، اینا چی؟ فصافه خیلی زود خبر این مسخره کردن و به چیزی نگرفتن دین و دینداری یا بچه حزب الله یا را هیچی نگرفتن خبرش میرسه بهشون. فصاف یعتیه انباء، به زودی، رو به زودیش میخوایم حرف بزنیم، به زودی خبر اون چه که اینها تو محفلاشون مسخره میکردن خبرش میرسه بهشون. خبره چیش میرسه؟ خبره این که با این مسخره بازیاشون چه کتکایی میخورن. حالا میرسیم، حالا بعدن میگه این که شما میبینین به این روز افتادن، مثلا در آخر آیه 10 میفرماد که اینها را به عذاب گرفتار کردیم به جهت چی؟ ما کانو بهی یستهزئون. اینا میگفتن بابا این حرفا یعنی چی؟ که حق در صحنه است و نه ما برنامه ریزی میکنیم، تبلیغات میکنیم، پیروز میشیم. ما میایم تبلیغات میکنیم، زیر سوال میبریم دین و دینداری را، جوانا را میقاپیم، برای خودمون پیروز میشیم. اینا روح دینداری رو زیر سوال میبردن. حالا میگه پیغمبر خبر این غلطاشون به گوششون میرسه. خبرشون میرسه یعنی خبر اون ضربه‌ای که میخورن به جهت این استهزائشون بهشون میرسه. من اون جلسه عمدن این مثال زدم یه خورده بازش کنم که ببینید عزیزان، شما به عنوان یه مسلمان ممکنه که فرض بگین در یه محیطی قرار بگیرین که همه بیدینند و اصلا نه تنها بیدینند، جرأت نمی کنین از دین حرف بزنید، چون همچی مسخرت میکنن که اصلا خلاص میشی. مثال زدم، در نظر بگیرین در تریای مثلا زیر برج ایفل نشسته باشی، حالا بخواید اونجا مثلا بلند شین یه سخنرانی راجع به امامت بکنین، ببین چه صحنه میشه. اصلا یعنی یارو قاطی قاطیه، یعنی خب میگه همین مسخره کردنی. من میخوام بگم فرض بگیرین دنیا از اینم بدتر بوده از یه زمانایی، زحمت نبی الله و ائمه و شهادت حضرت ابو عبدالله اینا صحنه رو عوض کرد، در کل جهان عوض کرد. اسلام که عوض شد و اون جنبه معنویش به صحنه اومد، بقیه ادیان هم قوت گرفت. حالا اینا بحثاش به تاریخ مربوط هست. خود همین انقلاب اسلامی دیدین که نقش انقلاب اسلامی باعث شد که استراتژیستای بیدین دنیا به فکر رفتن که در جامعه شناسی جای دین را نمیتوانیم نادیده بگیریم. مثلا خیلی حرفا نبود، اصلا این حرفا نبود، این حرفا از بزدا این 40 ساله دوباره مطرح شد که آقا بالاخره جای مذهب جایی نیست که نادیده بگیره. اصلا خلاص بود، حالا من در زمینه خدا داره توی آیه میگه شما فرض میگیریم توی همچی شرایطی باشی. اگه این آیه را جلود باشه اون چه وظیفه دست انجام میدی و از اون که جو میسازند و نمیذارن اون تفکر ناب مطرح بشه دلواپس نیستی. چرا میگه دلواپس نباش، فساف یعتیهم، به خیلی زود خبر این مسخره بازیشون، این که زیر سوال میبرن به هیچی میگیرن، براشون روشن میشه. یعنی حتی من یادم از همین جریان هایی که عرض کردم از شهید بهشتی مسخره میکردن تا میمه جلو، خب ما بنا به فراخور کارمون تو آموزش پرورش با بعضی اینا روبرو بودیم دیگه. یعنی فضا می ساختن که مثلا شما و من بچه ها اینجوری هم دیگه. خب بچه مسلمان اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حرفش هم میزنه دیگه. خب درستش همینه دیگه. بعد اینا اینکه میشستن مزخره کنن، نمونه میارم که ببینین این روحیه است که امروز بعد شما میبینین اینجوری تو بغل آمریکا میره. گفت مثلا پسره اومده بود از اون یکی پرسیده بود که آقا ببخشید که خونه آقای احمدی کجاست؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، با درود به روح شهدا و سلام به حضرت امام، ممانی محلی است. خب چه این کس این کارو میکرد؟ یعنی کس، یعنی واقعا یعنی یه بچه مسلمون شما سراغ دارید که این کارو میکرد؟ ولی اینا تو محفلشون اینجوری مسخره میکردن که مثال میزنم، میخوام لمس کنید که شکلای مختلف مسخره کردنای سیاسی نتیجهش این شد که اینقدر که به سایتای خارجی امیدوار بودن تو این جریان فتنه، به هیچ چی دیگه امیدوار نبودن. خب ببینین حالا شدن تو سر هم میزنن، اون میگه تقصیر تو بود، اون میگه تقصیر تو، یکشون نمیگه تقصیر خودمون بود که بیدین بودیم. یعنی خب اینا نفهمیدن آیت بزرگی به نام جنگ جلوشون بود، تمام دنیا جمع شد که انقلابا بشکنند، نتونستن. حالا میخوان با این روش ها بشکنند. حالا هنوز حرف داریم. این سوره یه سوره ایست که خودتون میدونید تمام زندگی را میخواد تعریف کند و انسان را با یه جامعیتی برای تفکر برسونه. بعد میفرماد که هنوز ادامه است. یعنی در آیه 6 داره قضیه استهزا کردن و مسخره کردن جریان‌های دینی را میگه. من بهت میگم پیغمبر خیلی زود خبره شکست اینا بهشون میرسه. بعد نمونه میاره، اولم یرا کما اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض، آیا ندیدند یا ندیدید؟ چون به جهت اینکه مدرد به شما میگه که ببینید که اونا اینا نمیبینن، در واقع موضوع هنوز کفر اوناست. آیا نیندیشیدن؟ حالا کردیم قبل از اونها، یعنی قبل از اینایی که دارن درا کنار خدا برای کس دیگه هم نقش قائلن، من قرنن، از مردمی که قبلن بودن کنار هم بودن، مکناهم فی الارض، ما لم نمکن لکم، خیلی هم زورشون و امکاناتشون بیشتر از اینا بود. حالا اینا تویتر دارن، اونا یه جور دیگه داشتن. بالاخره در این که میتونستن حرفشون رو به بقیه بزنن، فکر باطلشون رو به بقیه تحمیل کنن، کمتر از شما نبودن. نمونش هم این که میدین یه ملت تحت تأثیر قرار میدادن. خب مگه نکردن این کارا؟ میگه مگه ندیدین ملت های گذشته که هم زورشون بیشتر بود، هم امکاناتشون بیشتر بود. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، از آسمان باران های پیاپی هم براشون میفرستادی. یعنی طبیعت هم به نفع اونا شرایطش بود. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، اینقدر از نظر وضع تراوت و آبادانی زیاد بود که انگار زیر خونه هاشون آب را افتاده بود. فاهلکناهم بذنوبهم، حالا فاهلکناهم بذنوبهم، به جهت گناهاشون هلاکشون کردیم. هلاکشون کردیم خیلی جمله خوبیه، دقیقه با، یعنی بی ثمر شدن. ممکن است نمرده باشن، هلاکت غیر مردنه. بله بسیاری وقتا حتی به خصوصا حتی توی این آیه به معنای نابود یا مردنه، ولی چرا میگید اهلکناه و چرا نمیگید مثلا خدمت که چیه جای دیگه داریم که منهدمشون کردیم؟ میخواه بگید یعنی نتیجه نگرفتن از اون فعالیتشون. حالا میخوام باشن میخوام نباشن. الان آمریکا نسبت به نقشه‌ای که برای انقلاب اسلامی کشید هلاک شد، نسبت به جریانی که برای خاورمیانه کشید هلاک شد. و ادامه آیه نیست و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، دیگه باید خیلی گوش بدی. میگه و ما یک جریانی دیگه رو من بعد، قرن از نظر لغت یعنی نزدیکی، وقت نه یه ملتی که پلو هم بشینن پا هم زندگی کنن، خب میشه هم عصر دیگه، ما میگویم هم عصر. اینه که میگن یه ملتی که اینا با هم بودن همه را بردیم و یه ملتی دیگه ای که اونا، یه ملت آوردیم، یه جریان آوردیم، یه فکر آوردیم. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و ما بعد از اونهایی که اینجوری مقابل دین واستادن و با گناهکاری مقابل انبیا واستادن هلاک کردیم و یه عده دیگه را آوردیم. خب یعنی چی؟ این خیلی کمک شماست. به نظر من آخر آیه 6 تمام استراتژی نظام جمهوری اسلامی است. من خواهش میکنم این تیکه را یخت دقت کنی. بنده قبلا هم عرض کردم برای اینکه خیلی ارادت به این آیه دارم، تو اون بحثای تمدن زای شیعه یه عرضی که بنده داشتم بر محور این آیه، آقا شما دو تا چیزا باید منتظر باشی. یکی این که این جریان فرهنگ غرب که درست به خاطر دینداری نظام اسلامی سر جنگ با ما داره، این اگه این آیه را قبول دارید میفرماید اهلکناهم، اینا هلاک میشن، اینا بی نتیجه میشن. دو تا چیز عرض کردم باید از این آیه منتظر بشید. دوم، مطمئن باشین که جریانی غیر اینا میاد. میگه من بعد این قوم دیگه می آخر، یعنی شما الان بسیاری مشکلاتی که جوانای ما دارن، مشکلاتی که نظام ما داره، اینا به جهت فتنه ها و توطئه ها و جاسوس ها و دلار های کجا جهان کفر است. می فرماد شما اگه اینه بفهمید دو تا کار میکنی. یکی این که بی خودی مایوس نمیشی که وای مثلا جوان ها محله تو دانشگاه اینجوری تحت تاثیرن، تو خیابون اینجوری تحت تاثیرن. نه، یه جریان کفری است که به زودی میره و وقتی رفت تمام این جریان عوض میشه. ما بیش از این که دل واپسیم که مثلا چرا این دختر فکلش رفته است عقبا، این پسر نمیدونم کجا کله شده است، شما بیش از این ارادت به این آیه داشته باشین که این آیه که نگفت برای 7 قرن دیگه، میفرماد که در آیه قبل ببینید فسافیعتیهم، خیلی زود، یعنی نمیذاریم به یه نسل بکشید، نمیذاریم به یه نسل بکشید. خب حالا این آیه 6 ادامه آیه 7 است، آیه 5 است، تبیین آیه 5 میگه ما اینا را هلاک میکنیم، یعنی دیگه این توطئه هایی که برای شما کردن نمیتونه نتیجه براشون بده، اینا از بی میرن، واژگون میشن. همین اخیراً که شنیدیم، این که میگم یعنی یه هفته پیش، خداشون با خداشون دعواشون است که فلان دانشمند گفته است به احتمال زیاد تگزاس یک ایالت مستقل میشه، حالا فوش بارونش کردن خداشون که چی؟ که چون بعدم آقا یکی هم میخواد بیاد کالیفرنیا، من عرض کردم یکی از دانشمندا داره میگه آقا 10 سال طول نمیکشید که این ایالت میافتن به جون هم. ها حالا یه هفته از اون هفته تا حالا اول شروع شد که میگه که چی؟ میگه دارن میگن چرا گفته که تگزاس یه ایالت مستقل میشه؟ چون نه مشکلات خودشونن، منم کاری به اینا ندارم، من به این آیه کار دارم که شما دو تا چیز از این آیه باید بگیرین تا بتونین زندگی دینی خودتون رو با تراوت و زیبایی ادامه بدین. یکی این که میگه اینایی که مقابل شما واسدن اینها نمیتونن به نتیجه، فاهلکناهم بذنوبهم. و بعد یه چیز دیگر هم که منتظر باشید، این که یه جریانی میاد که اون جریان دیگه این جریان نیست. دقت کنید، یعنی شما آینده با این قوتی که دارین جلو میرین اگه برید بستری آماده میشد که دیگه موانع ندارین، به سرعت میرین. برای همین هم دیدین بعضی از عزیزان که این آیه رو میفهمن همیشه برای بعدش دارن فکر میکنن. یعنی این هنر است که ما حساب کنیم. مرحوم مطهری رحمت الله علیه بعضی از قسمتها را برای بعد از این که انقلاب اسلامی میشنم حساب کرده بود. علامه طباطبایی با اون بصیرت عجیبشون برای حالا 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 المیزان را حساب برش با کردن. اینا میدونن، اینا قرآن شناسن، میدونن که این جریان ها نمونه ده. فرق بر نیست که شکلای متفاوتی گاهی هست. گاهی مثلا ما میگم آقا از این جهت که مثلا غرب با خودش در تضاد است، غرب مانع نمیتونه باشه. ممکنه است یه جریان بگه نه، از اون جهت که ما قدرتمند میشیم و غرب ضعیف میشه، دیگه قدرت تصمیم گیری نداره و به اصطلاح مدیریت منسجم نداره، ما جلو میافتیم از غرب و میریم جلو. فرق نمیکنه، عمده اینه که این آیه به ما خبر داده. بعد در فضای تفسیر همین آیه است که داره در واقع همون جریان آیه آخر آیه یک را آسیب شناسی میکنه. میگه یه مشکلاتی اینا دارن که اینا اصلا درک مسائل معنوی درشون از بین رفته، در حدی که این قرآن با این همه عظمت که آدم یک ذره فطرتش را زنده نگه داشته باشد، هیبت قرآن که چطوری این همه مسائل کنار هم جمع شده است حیرانش میکنه. میگه اینا به جایی رسیدن که آیت بودن قرآن رو نمیفهمن. میگن چی؟ قرآن میگه چی؟ میگه ولا نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. این چند تا آیه ای که پشت سر همه، حالا بابش آواز میکنیم به جلسات بعد موکول میشه، یه نکته خوبی داره میخواد بگه. اول من معنی کنم ظاهر آیه را. میگه پیغمبر، اگر که ما برای تو یه کتابی بفرستیم در رو کاغذ، از آسمان ها کاغذایی بیاد، یادتون باشه کاغذ و روزم که مثل حالا راحت نبوده که باید پوست آهو باشه و اینا راست راست ببینن که از آسمان کاغذایی میاد که روش این آیات نوشته شده، آبا دستشون هم میتونن لمس کنن. حالا چی میگن؟ عجب، خیلی چیزی عجیبیه سا، این جادوگریست. یعنی حالا یعنی این میخوام چی به نتیجه بگیرم؟ نگاه کنید، لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. میگن که این یعنی چه؟ اینا ازش زود نگذرید. یعنی حالا هم که نمیتونن به مسائل محسوس و مبانی محسوس نسبت بدن مسئله را، به یه چیز مبهم نسبت میدن. یعنی شعور درک پروردگار و مدیریت پروردگار اینقدر از قلب اینا خارج شده است که حالا هم یه مسئله بزرگ معنوی رو به چیزی نسبت میدن غیر پروردگار، یه جادوگره. یعنی میگن معنویتی هم که اینا قبول دارن معنویت الهی نیست، معنویت های مبهم منحرف است. و واقعا انگار این آیه امروز برای اروپا نازل شده. یعنی شما دقت میکنید که امروز در اروپا گرایش به جادوگرا، حالا هم که فهمیدن دیگه جواب نمیده دین و دین بی دینیشون ها، نمیدونم دنیای علم تجربیشون جواب نمیده، حالا رجوعشون به جادوگرا زیاد شده، خیلی زیاد. این آیه و آیات بعد این بابا میخواد باز کنه که مشکل جریانهایی که رب عالمو نمیشناسن، زیباترین آیه هم اگر طور بیاد، یعنی قرآن طور بیاد که اینا ببینن از آسمانم اومده، نمیتونن نقش پروردگار رو در عالم بپذیرن. بعدش میگه که میگن که اصلا چرا ملک نمیاد و قالو لالا نزل علیه ملکون، یعنی اصلا چرا یه ملائکه نمیاد رو زمین. حالا بعد عرض میکنم میخوام این فکرها، خب ملائکه بیاد یعنی چی؟ یعنی اگه ملک بیاد، خب بیاد که شما ببینین که این میشه دوباره شکل آدم. خب میگوین که این که نشد، چون آیه بعدی میگه اگرم که ملک بیاد و نخواد شکل آدم بشه، که باید بساط شما را جمع کنه. یعنی شما ملک وقتی اون وقت میاد که دیگه همیشه شما نابود میشین. خب حالا اینا رو که آدم بفهمد که چه آسیبی در جریانهای انحرافی هست، خب اولین نتیجهش اینه که میفهمه توی این اردوگاه ها نیفته، و نکته دوم اینه که میفهمه که خودش حالا اگر نجات پیدا کرد چطوری اون جریان را بتونه تحلیل کنه، که بحثش میموند برای بعد. نسأل و کمند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این همه ظرفیت داشت که چنین قرآنی برش نازل شود، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج مبارکش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن، به خصوص مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علیه.